الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ربك ضللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ضمن بررسی آیات توحید و بیان ذکر دامداری و پیدایش و پرورش شیر در آیات قبل، به جریان زنبور عسل و پیدایش و پرورش عسل پرداختم. در بخش دامداری تلیعه سخن را به فعل خدا آغاز نکرده، به وحی خدا آغاز نکرده. فرمود به این لکن فل انعام لعبرتن که نسقی کم من ما فی بطونهی من بین فرسین و دمین لبن خالصا. نفرمود ما به انعام وحی فرستادیم که اینها تغذیه کنن، شیر تولید کنن و ما از شیر اینها شما را بهره‌مند کنیم. فرمود به این لکم فی الانعام لعبرتن. اونگاه جریان شیر و پیدایش شیر که بین فرس و دم است، اون را به خود اسناد داد و اون نسقی کم مما فی بطونهی من بین فرس و دم. ولی در جریان زنبور اثر، بر اثر اهتمامی که این مسئله بود، از همون آغاز جریان وحی الهی را مطرح کرد. فرمود اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. در جریان انعام یعنی گاو و گوسفند، اینطور نیست که اونها بر اساس درک حیوانی خود بتوانند در کارگاه خودشون شیر تولید کنن و بین فرس و دم شیر خالص ارائه کنن. این مقدور اونها نیست، چون که مقدور هیچ انسانی هم نیست. لکن اون اهمیتی که برای زنبور عسل هست برای گاو و گوسفند نیست. زندگی گاو و گوسفند می تواند جمعی باشد، می تواند فردی، اما جمعی اونها به صورت رمه است، نه به صورت جامعه. ولی زندگی زنبور عسل به صورت رمه نیست، به صورت جامعه است. یعنی ملکه‌ای دارند، فرماندهی دارند، فرماندهی دارند، مسئولی دارند، حفظ کندو دارند، دم در کندو که دیوار میستد کنترل میکند. این زندگی متمدنانه است، مشابه این درباره موریانه گفته شده به مانند آن. یه زندگی رمعی اردویی نیست که در رمه سراها و دامداری ها باشد. یه زندگی متمدنانه ایست که از ملکه دستور میگیرن. روی این خصوصیات صدر این بخش به وحی الهی مزین شده است. مطلب دیگر این که این فعل ماضی نیست در برابر فعل مضارع یا اسم فاعل که با اوها ربکه، یعنی در گذشته اینطور بود. این بیان سنت الهی است، گذشته حال آینده اینطور است که ذات اقدس اله به زنبور اثر وحی میفرستد، وحی فرستاد، وحی میفرستد و وحی خواهد فرستاد. این میتواند از یک جهت نسبت به ذات اقدس اله این فعل ماضی منسلخ از زمان باشد، گرچه گیرندگان این وحی یا در ماضی هن یا در حال هن یا در استقبال. این بیان سنت الهی است. مسئله سوم، مطلب بعدی آن است که وحی اصولا از سنخ شعور و آگاهی است، منتها کار آگاهانه یا حرف آگاهانه. یه وقت است که اون مطلب علمی، اون سخنی که کسی میگوید روی شعور و آگاهی است، یه وقت است کاری که انجام میدهد روی شعور و آگاهی است. وحی گاهی به قول تعلق میگیرد، به علم تعلق میگیرد، گاهی به فعل تعلق میگیرد، گاهی یه مطلب علمی را به کسی میفهماند، گاهی بخش تصمیم و اراده و عزم و نیت و اینها را در کسی با وحی القا میکنند. وحی علم غیر از وحی فکر است، چون که در طرف غیر از وحی فعل است، چون که در طرف مقابل هم همینطور است، چه در طرف خیر چه در طرف شر. گاهی به بخش ادراکی انسان یه فیضی میرسد، گاهی به بخش اجرایی او. انسان گاهی همونطور که بارها ملاحظه فرمودید رو عقل نظری که دارد، بخشای علمی دارد که جزم و قطع و مزنه و امثال ذالک به اون شأن بر میگردد، یه بخش اجرایی دارد که عزم، نه جزم، عزم، تصمیم، اراده، اخلاص، محبت و مانند اون به این بخش بر میگردد. مردان الهی این دو قوهشون هماهنگ است، یعنی اون چرا که میدانن عمل میکنن و اون چرا که عمل میکنن روی علم است. عالم بی عمل یا مقدس بی علم، اینا گرفتار تفکیکن، گاهی چیزی رو میدونن عمل نمیکنن، گاهی چیزی که عمل میکنن روی علم و آگاهی نیست. غرض این است که در انسان این دو شأن هست، بخشی که مربوط به جزم علمی است، بخشی که مربوط به عزم عملی است. ذات اقدس اله گاهی در اون مجرای جزم علمی مردان الهی و اونها علم عطا میکنند، مثل این که برای انبیاء علیهم السلام وحی تشریعی میفرستد که حکم این است، فلون کار واجب است، فلون کار مستحب است، فلون کار حرام است، اینها علوم الهی هستند که به انبیا القا می‌شود. یا در گذشته اینجور بود، در آینده اینجور است، وضع بهش اینطور است، وضع جهنم اینطور است، وضع اعراف اینطور است، وضع برزخ اینطور است، اینا علوم وحیانی است که به انبیا الهی علیهم السلام القا می‌شود. گاهی در بخش عزم، اراده و تصمیم وحی می‌شود، اینو بهش میگن وحی فعل. این دیگه مختص انبیا نیست. این که فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات درباره ائمه مطلق که فرمود و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا، درباره ائمه بالمعنای مطلق به معنای حق، اینا وحی فعل دارن، گرچه وحی علمشون بحث دیگری دارد. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما در اون دستگاه تصمیم گیری اینها یه وحی ایجاد میکنیم، به اینها القا میکنیم این کار رو بکنید، اینا علاقه به این کار پیدا میکنن، طرح و برنامه ریزی دارن، گرایش به این سمت دارن، اراده و اخلاصشون به این سمت است که این وحی الفعل است، کاری به وحی العلم ندارد. از این قبیل وحی الفعل نه وحی العلم همان است که درباره مادر است موسی سلام الله علیه ما آمده است که و اوحینا الی ام موسی که این کار را بکن، این تصمیم گرفت با جد که این کار انجام بده. فرمود ما به اون مرکز تصمیم گیری مادر موسی وحی فرستادیم، این تصمیم رو بگیر. در جریان زنبور اثر به مانند آن، این به اون بخش عزم و اراده و فعلشون وحی شده است. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی، ذات اقدس اله به اون مجرای اراده و تصمیم و عزم زنبور عسل وحی فرستاد که این کارها را بکن. البته درباره انسان، نفس انسان از اون جهت که مجرد است، در محدوده تجرد نفس هرچه واقع بشود مجرد است، یک، با آگاهی همراه است، دو، اما مثل اینکه قدرت ذات اقدس اله عین علم اوست، این چه نیست که قدرت در مقابل علم باشد، گرچه مفهومن از هم جدان، ولی قدرت او عین علم اوست. در نفس که یک موجود مجرد است، هرچه در منطقه عالی نفس رخ میدهد اون با تجرد همراه است، با آگاهی همراه است، با حضور و ظهور همراه است، عزم او هم علمی است، چه اینکه جزم او هم علمی است. علمی بودن عزم او یعنی با آگاهی همراه است، یعنی مطلبی است معلوم، سنخ سنخ فعل است، منتهی فعل روشن. یه وقت سنگ یک کار رو میکنه، یه وقت نفس ناطقه یک کار رو میکنه. کار نفس ناطقه هر چند مسبوق به علم است که اول تصور دارد، تصدیق دارد و مانند آن، اما وقتی به مرحله عزم رسیده است هنوز به دست و پا حبوس نکرده، اون مرحله مرحله علم است، با اینکه عزم است، با اینکه کار است، یک کار مجرد است. اما وقتی به دست و پا رسید، دی فعل مادی شد دیگه، خب البته حساب خاص خودشو داره. در جریان زنبور عسل فرمود این وحی ها را ما دادیم. پس بنابراین این چنین نیست که این کار مخصوص زنبور عسل باشد. البته همونطوری که در انسان ها، در انبیا، در اولیا، در اصفیا، در مرسلین علیهم السلام درجات وحییابی اونها مختلف است، وحی اونها هم درجاتی دارد، درباره حیوانات هم درجات و مراتب زیاد است. اون که فرمود به نسقی کم به ما فی بطونهی من بین فرسین بدم، این کار را به خودش اسناد میدهد، این کار کار معلواسطه است، کار بلاواسطه که نیست. وقتی کار معلواسطه است نه کار بلاواسطه، یعنی در دستگاه این دام ها وحی عملی ما اینچنین ظهور میکند، اون کار مرموز ما اینچنین ظهور میکند. پس گاهی صدر داستان با وحی شروع میشود، مثل اوها ربک لنه، برای اهمیت جریان زندگی متمدنانه و جمعی زنبوران است. گاهیم در اثنای قصه خدای سبحان کار را به خودش اسناد می دهد که در جریان دام ها فرمود به ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم. خب پس وحی گاهی به مقام علمی برمی گردد، گاهی مقام عملی، گاهی وحی فعل است، گاهی وحی قول. چه این که در طرف مقابل که کار منحوس و شر است، اونم همینطور است، گاهی در واهمه و قوه خیال یک کسی شیطان شبهات علمی القا میکنه که به ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. تمام این شبهات، تمام این اشکالات علیه دین، این منشأ شیطانی دارد. هرگز نفس انسان که با فطرت فالهمها فجورها و تقواها خلق شد، سازنده این شبهات ضد دینی نیست. یک، هرگز از بیرون فرشته های رحمت این شبهات ضد دینی را در درون جان کسی القا نمی کنند. دو، این همون شیاطین است که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. این سه، تمام اشکالات منشأ شیطنت دارد، منتها شیطان ابزار دست او در بخشای علمی وهم است و خیال که ابزار کار اوست. این به عاقله راه ندارد، اما وهم و خیال وقتی شیطنت کردم، عاقله مثل یک امامی است که جامعه حرف او رو گوش ندهد، ناچار خانه‌نشین می‌شود. عاقله به منزله امام جماعت دستگاه نفس است، اما وقتی که اسیر شد، ما منا الا مقتول و مسموم، زندانی شد، خیال و وهم او را به اسارت گرفتن، کار را خیال و وهم انجام میدن. تعبیر قرآن کریم درباره دین است که اینها مختالند، که ان الله لا یحب کل مختال فخور. مختال هم باب افتعال است که در برابر باب تفعل، باب تفعلش شهرت دارد که میگیم تخیل، باب افتعالش کمتر مشهور شهرت دارد اختیار، ولی قرآن کریم زیاد بکنیم برد میگه مختال است. مختال یعنی انسان خیال باف، خیال زده، که در حد خیال حرکت میکنه نه در حد عقل. خیال و وهم ابزار شیطنت شیطانن. تمام این شبهات را اینها القا، شیطان القا میکند به خیال. اگر بخواهد تو بخشای عملی شیطنت کند که یوسوسه فی صدور الناس من الجنة والناس، وسوسه میکند فلون کار رو بکن، فلون گناه رو بکن، فلون جا رو نگاه بکن، فلون غذا رو بخور، این وسوسه در بخش شهوت و غضب اثر میکند، یعنی گرایش به حرام نه در درون هیچ کسی است. برای اینکه ذات اقدر اصلا انسان را طیب و طاهر خلق کرد، فالهمها فجورها و تقواها باب داد و او را با فطرت الهی آفرید، نه از بیرون فرشته های رحمت به شهوت و غضب او کمک میکنند که به سمت حرام گرایش داشته باشد. این همین است که یوسوسه فی صدور الناس من الجنة والناس. این شیاطین، حالا یا شیاطین الانس یا شیاطین الجن، گاهی شبهات علمی را به وهم و خیال در بخش نظر واریز میکنند، گاهی شبهات عملی را در بخش شهوت و غضب نفوذ میدن. بیگانه از بیرون بخواهد اثر کند، یا اثر علمی سیاس اثر عملی، ابزار هر کدام مشخص است. آشنا هم اگر بخواهد در انسان اثر کند، یا علمی یا عملی، ابزار اونها مشخص است. فرشتگان با عقل نظری کار دارن در بخش علم، با بخش عقل عملی کار دارن در بخش، با عقل عملی کار دارن در بخش عمل. در باره حیوانات همین طور است، اونا هم یه مرحله درک دارن، یه مرحله گرایش و انجام کار. در این بخش ذات اقدس اله فرمود ما به زنبور عسل وحی فرستادیم که این کارها را انجام بدهد. خب کار علمی است، مسبوق به علمم خواهد بود، ولی علمی هست که به عمل منتهی می شود، نه علمی که به عمل منتهی نشود. این کار عالمانه را خدای سبحان به زنبور عسل وحی فرستاده است که از کی اطاعت کنن، از کی اطاعت نکنن و ماننده. و اوها ربوکه، برای اهمیت مطلبم مخاطب ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شد، فرمود رب تو این کار را کرده است. گرچه به طور عام می فهمود مطلب درست بود، به مردم هم خطاب می کرد مطلب درست بود، ولی مطلب های دقیق را ذات اقدس را متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کند، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس لتبین للناس ما نزل الیهم، برای مردم تبیین کند. خب خدای سبحان به نحل، یعنی به طبیعت زنبور عسل، این وحی را فرستاده است. این وحی این است که زنبور عسل مثل دام ها نیستن که هر جا بچرن و هر جا بخوابن، این طور نیست. اول باید یه مسکن مناسب داشته باشه. داشتن مسکن برای هر موجودی لازم است، اما یه عده غارنشینن، کهف نشینن، کوخ نشینند، دامنه کوهن زیر سنگن، اینا یه بیت شریف یه بیت رفی ندارن. همونطوری که بیوت انسان ها فرق میکنند، بعضی از بیوت هن که فی بیوت ازن الله ان ترفع، بیوت حیوانات هم فرق میکنند، بعضی از بیوت همون کهفن، همون اون زیر سنگن، این مورها این چنینن، این مارها این چنینن. به مار و مور دستور داده نشد که یه خانه شش ضلعی مهندسی شده بسازید. اینها جزء اون بیوت نیستن. اما در باره نهر فرمود، نهر را ما وحی فرستادیم که چه از سنتی چه از صنعتی خانه های خوب انتخاب بکنید. و اوها رب که الان نهل ان تخذی من الجبال و من الشجر و من ما یعرشون بیوتن. منتها برای اهمیت مطلب این کلمه بیوتن قبل ذکر شده، وگرنه این بیوتن متعلق به همه این هاست. اتخذی من الجبال و من الشجر و ما یعرشون اتخذی بیوتن، یا اتخذی بیوتن من الجبال و شجر و ما یعرشون. خب این بیوتن، این تنوینش که برای تفخیم و تعظیم است، نشان هم اون خانه مسدس و شش ضلعی مهندسی است که اینها با هندسه خاص میسازن که زوایای مساوی داشته باشه، اون زوایا شبیه منفرجه باشه، اصل در اونجا حرام نشه، گرفتنش آسون باشه به مانند اون. و چون این اوها برای همیشه است، اون نهلم مال طبیعت زنبور اثر است نه زنبور اثر خاص، لذا همه اینها همین خانه شش ضلعی رو میسازن. گفتن بیش از 4000 زنبور و نحوه پیدایش اثر تا کنون کشف شده است در طول تاریخ. اما الان به همه را که بررسی میکنید میبینید همین این خانه مسدس و شش ضلعی حساب شده است که دارن میسازن. خب با اوها رب که الی نهر، حالا یا از سنت مثل جبال و شجر، یا از صنعت از این داربستا، جریان به ما یعرشون این داربستا تو سوره مبارکه رد مبسوطن اونجا گذشت که داربست چیه، چیلی داربست میکنن. برای این هم برای زنبور این کار کردن. پا بودن شما مثل مار و مور نیستید که در لانه بخزید و اونجا ذخیره کنید. شما یه جای برجسته میخواهید، فضای باز، محیط باز، جای شفاف و روشن که میخواهید بهترین غذا را تحویل بدید که پاک باشه، تمیز باشه، آلوده نباشه، گرفتنش آسون باشه. این که غذای زیرزمینی نیست که. لذا شما یا بالای کوه یا بالای درخت یا بالای داربست های جایی را تهیه کنید، ولی مسدس بسازید که جا سازی داشته باشه، جای مناسب داشته باشه. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال و من الشجر و من ما یعرشون بیوتن. این بیوتن که مفعول است متعلق به همه است، منتها قبل ذکر شده یه خانه خاصی که این تنوینش نشانه آن است. خب و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون. حالا که مسکنتون تهیه شده است، از هر میوهی تغذیه کنید. این من کل ثمرات مستحضرید که هر حیوانی هر میوهی رو نمیخورد، چه این که هر اسب یا هر گاو یا هر گوسفندی هر علفی رو نمیخورن. این پوزی که اول میزنن این وسیله دفاعی اینها تشخیص میدن که این برای اونها حلال است یا برای اونها حرام. اگر زیانبار باشد میدونن برای اونها حرام است نمیخورن، و اگر سودمند باشد همین است. حلال و حرام اونها به هم اون زیانبار بودن و سودمند بودن طبیعی اونهاست. هیچ شما میبینید چه سگ چه گربه چه حیوانات دیگه اینا غذایی را تا پوز نمالن، پوز نزنن، بو نکنن نمیخورن. این انسانی که متاسفانه بعضی بر او فرق نمیکنه حلال و حرام، اینی که بر هم ازل گفته شد برای همینه. وگرنه حیوانات همش روی مرز خاص خودش میبرن. زنبور اثر هم به شرح زن، او هم اینطور نیست که جمیع میوه ها و گیاهان و گل ها و شکوف ها برای او سودمند باشد. اینکه گفته شد من کل ثمرات، نظیر اون چی که در باره حضرت قصه از سلیمان سلام الله علیه آمده است که اون امرأه سبا اوتیت من کل شیئن و لها عرش عظیم، این کل نسبی است نه نفسی. وقتی گفته می شود زید مدیر کل فلون مؤسسه است، این کل نسبی است، این در داخل این وزارتخانه یا در این بخش او مدیر کل است نه مدیر کل بالمعنى المطلق. اینم کل ثمرات، این تو نیست که هر گیاهی چه تلخ چه شیرین چه اصلزا چه غیر اصلزا برای او سودمند است، این اون چه که مناسب با خود اونهاست بخود. ثم کلی من کل ثمرات، این امرم امر تکوینی است، یعنی ما برای شما این غذا را آماده کردیم شما باید بخورید. و بعد فرمود این راهی که شما طی میکنید راه خداست، همونطوری که اون ساختن خانه های مسدس و شش ضلعی سبیل الله هست، تشخیص این شکوفه های سودمند و اصلزا هم سبیل الله هست، تغذیه اینها هم سبیل الله هست، تبدیل اینها به اصل هم سبیل الله هست، از چه جایگاهی اصل در می آید اینم اختلاف کردن که آیا از طرف دم هست یا از طرف دم هست، اونم اختلاف کردن که اصل از کدوم طرف در میاد، ولی بالاخره از دستگاه گوارشی او که شبیه دستگاه گوارشی یه دام هاست، من بین فرسن و دم است، اونجا هم از بین آلودگی ها این اصل مصفا در میاد. این طور نیست که کاملا دستگاه گوارش جدا باشد، دستگاه تصفیه شده باشد، اونجا هم همین کار را ذات اقدس اله انجام میداد. همون اینا سبیل الله هست، اینا سبول ربک هست، این راه ها را طی بکن. و این که فرمود یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها، این یخرج یک امری است که به داعیه انشاء القا میشه، خارج میشود یعنی باید خارج بشود، این چنین نیست که اصل اونجا بمونه، این یک، یا اصل خود به خود خارج بشه بدون فرمان و رهبری کسی، این دو. نظیر اون چی که در باره قصه است موسای کلیم آمده است که خدای سبحان فرمود تو این کودک را در یک صندوقی بگذار و این صندوق را به دریا بینداز، از اونجا یه امر غایبی دارد. در سوره بارک قصص، در سوره بارک قصص منازه فرمی آیه 7 این است و اوهینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه، اینا همه وحی الفعل است، فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. اون هم وجود مبارک موسی کلیم در صندوق انداخته شد، قرار گرفت و مادرش این کار را انجام داد. اونگاه خدای سبحان فرمود به این که در بخش دیگر فلیول غهل یمو، این امر دیگه امر غایبه، یعنی به دریا امر کردیم که این صندوق را، این قفسه روی بسته شده را غرق نکنه، به طرف شمال و جنوب و بیگانه نبره، مستقیم بیاره تو قصر فرعون به طرف ساحل. فلیول غهل یمو به ساحل، اونگاه کسی رو بگیرد که هم دشمن ماست هم دشمن او، تا اینکه در دستگاه دشمن دوست خودمون را بپرورانیم. اینجا که فرمود یخرج من بطونها، نیدارد خدای سبحان خبر میدهد، این جمله خبری است که به داعی انشاء القا شده، یعنی باید خارج بشود. این راه را نشون دادیم، اینم سبیل الله است، این راهی است که ما تعیین کردیم، اصلا باید سبیل الله را طی کنه، دستگاه گوارشی زنبورم با سبیل الله را طی کنه، خود زنبورم با سبیل الله را طی کنه، همه اینها میشه سبیل الله. خب با این فاز و فضا میشه ما علم غیر اسلامی داشته باشیم؟ اگر با یه لا تنقض این همه معارف درآمد، همه را عقل استخراج کرد دیگر. الان هیچ کس تردید ندارد که بحثای استثناء بحثای اسلامی است، بحثای براءت بحثای اسلامی است، با اینکه این یک سطر شده هزارها سطر و این هزارها سطر را عقل استخراج کرده است، استنباط کرده است. عقل چون حجت الله هست سبیل الله را تشخیص میداد و تبیین میکند، قد یصیب و قد یخطی. اینجا هم همین طورد، اونگاه زنبور اسهل میشه اسلامی، علم کندوداری میشه اسلامی، علم دامداری میشه اسلامی. سرش این است که ما جهان موجود را از منظر خلقت میبینیم نه طبیعی. دیگر نخواهیم گفت اینها جزء علوم طبیعی هن، میگم جزء علوم خلقت هن. اون روزی که ما خلقت مبارک را کنار گذاشتیم، طبیعت نامیمون را مطرح کردیم، علم شده علم طبیعی. الان باور نمی کنن که علوم را میشه اسلامی کرد. اما اگر باور کردیم اون که در خارج از خلقت است نه طبیعت، کلام الله است نه طبیعت، فعل الله است نه طبیعت، خب کندوداری، شناخت کندو، اصل پروری جزء علوم اسلامی است. خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. این درک ما را هم در این از لا سگانه مثلث او داد، نهاد ما را که نهاد علمی قرار داد، برای اینکه فطرت الله هست یک، و الهمها فجورها و تقوا هست دو. انبیا را فرستاده است که این نهاد را شناسایی و شکوفا کنن، اصاره کنن، کندوکاف کنن، شیار کنن، و یسیر لهم دفائد العقول سه. و اون چرا که ما با اصاره و شکوفایی کار انبیا گیرمون آمده است، بر اساس و علم الانسان ما لم یعلم، او داد این سه. خب اگر معدن را او آفرید، معدن شناس را او آفرید، تبدیل مواد خام معدن به صنعت را او آفرید، و این علم اسلامی نیست؟ و بشر حق دارد بگوید که اینا فهم بشری است؟ اینا که کار با قرآن و سنت ندارد. بشر از خود چی دارد که بگوید این علم علم بشری است؟ ما یه سرمایه‌ای داریم که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، طبق بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم داریم برای کل این حال که یک این سرمایه که معدن است، مواد خام دارد، یه معدن شناس میخواد که اینها رو شناسایی کنه، شیار کنه، کندوکاف کنه، این معدن ها را در بیار. این دو، وقتی معدن ها را در آورد، با تصفیه کنه، از سنتی به صنعتی در بیاره، اینا را بسازه سه تا بیارزه. هر سه کار را که او کرده، و این الهی نیست؟ این الناس معادن که معادن ذهب و فلفزه را، او معدن را او در دل ما آفری که فرمود من انسان را بدون سرمایه خلق نکردم. انبیار هم فرستاده است برابر اول خطبه نهج البلاغه که زمین شناسی کنن، زمین شناسی کنن، اثاره کنن، ثور کنن، شکوفا کنن، از معدن در بیارن. وقتی از معدن در آوردن، این مواد خام را تبدیل میکنن به مواد پخته، فهمون وعلم الانسان ما لم یعلم. و چی به نام بشره؟ ممکن است بشر یک چیز رو بفهمه به حجت خدا نباشه؟ اگر بشر با همین راه، با همین ابزار یه مطلبی را فهمید، همین انسان در ماه مبارک رمضان، در ده با دهن روزه، دروغ بگوید، بگوید خدای سبحان عسل را اینجور میپسازد نه اونجور، این معصیت کبیره کرد. یک، روزه او باطل است. دو، قضا دارد. سه، کفاره دارد. چهار، چون کذب علالله است. کذب علالله که تنها در تفسیر قول خدا نیست، در تفسیر فعل خدا هم هست. اگر برای کسی ثابت شد خدای سبحان اینجور عسل میسازه، اینجور شیر میپرورانه، عالمن آمدن خواستی کسی رو بکوبه، دروغ گفته، این تو ماه رمضان روزش هم باطله. کدام حکمی را علم فهمید و شرعی نبود؟ بنابراین تمام، یعنی تمام، ما علم غیر اسلامی نداریم. جمیع علوم میشه اسلامی، جمیع علوم میشه الهی. منتها ما از اون روزی که نام مبارک خلقت رو گذاشتیم کنار، نام غیر مبارک طبیعت رو مطرح کردیم، گفتیم علوم طبیعی این آثار منحوس رو به همراه داره. خب در اون بخشا فرمود به این که فلیلقه الیمو به ساحله یأخذه عدو لی و عدو له، که این فعل امر غایب است. اینجا هم که فرمود یخرج من بطونها شرابون، این تنها گزارش نیست، این جمله خبری است به داعی انشاء که باید این کار بشود و این کارم میشود، یعنی اینها راه خداست. فصل کی سبل ربک زلولا، نرم سخت نیست. در باره دیگران فرمود به این که من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسره للیسرا، سبیل خدا سبیل نرمی است. فرمود اصولا شریعت الهی سمحه سهل است، تساهل و تسامح منع شده است، اما راه راه نرمی است. این راه نرم را کسی بخواهد نرود و تسامح کند، تساهل کند، ممنوع است. این راه راه نرمی است، شریعت الهی سمحه است، سهل است. درباره انسان شریعت الهی سمحه و سهل است، درباره زنبور اثر شریعت الهی سهل و سمحه است. زلول است، ذلول است، نرم است، نه ذلیل است، نه فرومایه است. ذلت به معنای فرومایگی نیست، ذلول به معنای فروتنی و نرمی است. فرمود این راه راه نرمیه، سخت نیست. یه زنبوری اگر بخواهد کم کاری کند، ملکه کندو و فرماندهان و نگهبانان کندو موظف میتوان او رو تنبیه کنند. نه که ما یه راه نرمی را دادیم، راه سختی نیست. اصولا زمین را نرم قرار دادیم، این ارض را ضرور قرار دادن، نرم قرار دادن، برای همینی که با هر بیل و کلنگی میشه او رو شیار کرد، با هر وضعی میشه کندوقاف کرد. و اون ما این رو برای شما نرم قرار دادیم، کار سختی نیست برای شما، چیزی برای شما دشوار نیست. اونم همینطور است. زلولن که یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، حالا از کدام گل، از کدام گیاه بهری ببرد. بعضی از اصلها در اثر گیاه خاص سبز رنگن، بعضی زرد رنگن، بعضی سفید رنگن، بعضی رنگهای دیگری دارن. رنگهاشون مختلف است، برای اینکه اون گیاهان و اون گلهایی که اینا میمکن فرق میکنن. الوان هم فیه مشراب و مختلف اون الوان ها، این گذشته از اینکه مواد غذایی خوبی است. فیه شفا اون للناس، بسیاری از بیماری ها با همین دروان میشه. اصولا بدن ما به استثنای نمک که یک ماده غیر گیاهی است، با گیاه داره زندگی میکنه. به مناسب ترین راه درمان این بدن هم داروی گیاهی است، منتها اینا رو متاسفانه رفته کنار. این تخصص علمی میخواد، تخصص عمیق عریق میخواد، کیفیت تأثیر داروها، تلفیق داروها، اینا مشخص است. خب دستگاه بدنی که تمام هویتش با گیاه تأمین میشه، درمانش هم باید با گیاه باشه. فقط نمک است که غیر گیاهی است که وارد دستگاه بدن میشه. اگر بهترین راه راه درمان گیاهی است، مناسب ترین رشته همین رشته خواهد بود. منتها اون روزی که این رشته رواج داشت این رو گذاشتن کنار، طب شیمیایی و مواد شیمیایی و اینا عرضه شده است که آثار خاص خودش داره، ولی به هر تقدیر می شود از همین مواد گیاهی عالمانه به متخصصانه اون داروهای مناسب رو فراهم کرد. فیه شفا اون دلناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. الحمد لله رب العالمین.